اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سومین پر سیمرغ، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران محمد مجزاده، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی، ماکان رضایی، محمد رضا علی، محمد رضا قلمبر، حمید رضا هدایتی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، علی میلانی، باقر کریمپور، شهریار همزیان، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت 46.
دوستان و همراهان نمایش رادیویی سومین پر سیمرغ، سلام. داستان رو تا به اینجا شنیدید که دختر رستم دستان که بانو گشسب نام دارد، برای دانستن راز پرهای سیمرغ به البرز کوه می رود و سیمرغ می خواهد تا او را آگاه کند. سیمرغ نخست از پیدا شدن نوزاد زال در دامنه البرز، پروراندنش تا پیوند با رودابه و به دنیا آمدن رستم می گوید. از روزی که نخستین بار زال دستان پر سیمرغ را آتش زد و رستم زاییده شد، همچنان از پرورده شدن رستم سخن می گوید و از راهی که برگزیده بود تا به پارسایی برسد و برای دست یافتن به آن از هفت خان گذر می کند. سیمرغ همچنین از به دنیا آمدن سیاوش و سپرده شدنش به رستم تا کشته شدن به دست افراسیاب و از بر تخت نشستن پسر دادگر سیاوش یعنی کیخسرو تا عروج او از روی زمین، تا به آنجا که پادشاهی به ناحق به گشتاسب رسید و او در پیری نمی‌پذیرفت که فرزند دلاور و پاک دینش اسفندیار بر تخت بنشیند. اسفندیار که خواهان تاج و تخت پدر بود، به فرمان گشتاسب به زابل فرستاده شد تا رستم و زواره را در بند کند و اگر بتواند چنین کند پادشاه ایران خواهد شد. اسفندیار به زابل رسید و رستم به او پیشنهاد آشتی داد. اسفندیار نپذیرفت و رسمی میان آن دو در گرفت، چنان که رستم و رخش بسیار زخمی شدند و بیم آن بود که جانشان را از دست بدهند. هر دو رزم را به روز دیگر واگذار کردند. زال که رستم را چنین زخمی یافت، پر دوم سیمرغ را به آتش کشید و او را به نزد خود خواند. سیمرغ زخم‌های رستم را مرهم گذاشت و از او خواست اسفندیار را به آشتی بخواند و راز پیروزی بر اسفندیار را نیز به رستم آموخت. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
هنوز بامداد نشده بود که رستم به ایوان خود بازگشت، با تیری از شاخ گزی و بدنی که دیگر از زخم بیمار نبود.
اما سیمرغ، برای چه آن شاخه گز میتوانست اسفندیار را از بین ببرد؟ حالان که تیر و نیزه های پدرم هم نتوانسته بودند بر او کارگر بیافتند، مگر او روینتان نبود؟
اگر به یاد داشته باشی برایت گفتم، در نبرد اسفندیار و اژدها، خون جادویی اژدها پیکر اسفندیار را رویینه کرد.
درست است.
درست هنگامی که از آتش دمان اژدها دودی بیرون زد، اسفندیار بیهوش به زمین افتاد و چشمانش را بست. تنها جایی که از خون جادویی بیرون ماند چشمان او بود.
تنها چشمهای او آسیب پذیر بودند؟
آری، و من تنها همین را به رستم آموختم.
سیمرغ، چگونه پدرم را به پیلت بر هم زدنی به دریای چین بردید و بازگرداندید؟
این کار از هر کسی بر نمی آید، بانو گشسب. باید دارای کرامت باشی تا بتوانی در زمان سیر کنی.
چه کسانی دارای کرامت هستند؟
کسانی که بسیار مرارت و سختی کشیدند و بر خواهش‌های درونشان پیروز شده باشند.
چگونه اتفاق می‌افتد این سیر و رفتن؟
گویی به جای گام برداشتن، زمین به زیر پای آدمی به تندی می‌پیچد. به اراده جهان آفرین ممکن می‌شود.
آری، همه چیز به اراده اوست. پیمودن این راه هرچند دشوار است، اما زیبایی و شگفتی‌های بسیاری دارد. آن بامداد که پدرم ببر بیان بتن کرد، نمی‌دانستم که شب پیش در پیشگاه تو بوده سیمرغ. او را تندرست یافتیم و بسیار به درگاه پروردگار نیایش کردیم. او به ما گفت می‌خواهد با اسفندیار سخن بگوید و کسی را با خود همراه نکرد.
آهای اسفندیار، من آمادم، رستم دستان. من بر سر پیمانم با تو آمدم. هم آوردت آمده با تو سخن بگوید. از خواب برخیز، به نزد من بیا.
تو همون رستمی؟ بگونه با زخمایی که به تو به اسبت زدم اینجا آمده ای؟
زخم؟ کدام زخم؟ نشانی از ضعف ها بر پیکر من نیست.
شنیده بودم پدرت داستان جادوگر است. او بر زخم هایت مرهم گذاشت.
هرچه هست، اکنون برابر تو ایستادم و تو هماورد من نیستی. آمدم با تو سخن بگویم.
جاش خواهی نکن. تو با نیرنگ پدرت تاکن برنه تاکنون باید کشته می شدی. امروز تو را زنده نمی گذارم تا دیگر جادو هم نتواند تو را برگرداند.
از خدا بترس اسفندیار، من امروز برای رزم با تو نیامدم. بنگر، هیچ ابزار جنگی نیاوردم. به یزدان سوگند که تو راه اشتباه را برگرفته ای. به تو گفتم خودم با پای خودم نزد شاه بیایم. چرا دلت سنگ شده؟
تو فریبکاری رستم. اگر میخواهی زنده بمانی باید بند ما را بپذیری.
شهریار، کمی بیندیش. این کارزار برای هر دوی ما فرجام بدی خواهد داشت. نام مرا با کشتن خودت زشت نکن. هرچه پیش کشی و بال بخواهی به تو میدهم، اما از رزم یا در بند کردن من بگذر. مهمان من خود با ارجمندی به نزد شاه میایم تا او خود هرچه فرمان داد انجام دهد.
من از فرمان گشتاسپ شاه سرپیچی نمی کنم. فرمان شاه فرمان خداست. تنها دو راه پیش روی داری، در بند شوی یا در رزمگاه برابر من برایی.
هر آنچه به تو میگویم خار میشماری و آزارم میدهی.
پس تیر در کمانت بگذار، همان گونه که من میگذارم. من آمادم رستم.
باشد. ببین، خواست توست اسفندیار.
پروردگارا، از کردم نتوانستم رای اسفندیار را از جنگ بازگردانم. تو میدانی که او بیدادگری میکند و تن به آشتی نمیدهد، پس این گناه را بر من ببخش.
آرستم، این سوسی و درنگ برای چیست؟ اگر بیم رز داری تسلیم من شو.
رستم و بیم، این تیر و این هم کمان من.
پس بگیر، این هم تیر من. تهمتن
تیرت به کلاخود من نشست اسفندیار. اکنون من میاندازم.
بینداز رستم تهمتن، بینداز. هیچ تیری بر من کارگر نیست. بزن.
به تو گفتم آشتی بپذیر، دیدی بر سرت چه آمد؟
پدر، پدر دلیرم،
برادر نامدارم.
پدر،
چه شده
پدر؟ چه بر سر تو آوردم؟
اسفندیار، 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 از هوش رفته.
ای بی خرد، تیرت را بر چشم برادرم دوختی؟
پشوتن، من بسیار لابه کردم که دست از جنگ بردارم، اما نپذیرفت.
چه کسی چون این مرد جنگجویی را توانسته بر زمین زنه؟
جنگجویی تو کجاست؟
چرا بر زمین خفته ای برادر؟ برخیز، آن آواز آن که در رزم میخواندی کجاست؟ مرد پاک دینی بودی که جهان را از بدیا پاک کردی، چرا خدا من خواست و من خاک بیفتی؟
زخمش را ببندی.
افرین بر این تاج و تخت که تو را تباه کرد.
پدر، پدر،
زاریان را نکن که این سرنوشت آسمانی مرگ سرانجام همه ماست. اما رستم مرا نامردانه کشت. این چوب کس نگاه کن،
او راست میگوید، این تیر از درخت گز است.
میدانستی تنها چشمان من آسیب پذیر است؟
میدانستم.
چگونه دانستی؟
رستم، رستم، تو را جادوی سال پیروز کرده، از اینجا دور شو.
من هرگز سواری همچون اسفندیار ندیدم. در میدان رزم از تیر و پیکارش خسته شده بودم، حالا هم برای این کار بدتام شد. بدتام،
عمر من به سر رسید. به پند و اندرز من گوش بسپار، هر آنچه از تو میخواهم انجام بده.
هرچه باشد میپذیرم.
در تربیت بهمن بکوش، او را به تو میسپارم تا او را همچون سیاوش پاکزاد بپرورانی.
از موبدان شنیدم که هر کس اسفندیار را بکشد روز خوش نمیبیند و همیشه در رنج است.
غمین نباش که این کار را گشتاس با من کرد. کوشش کرد تا تاج تخت را برای خود نگاه دارد، اما نمیداند که هیچ تاج و تختی برای پادشاهش تا ابد نمیماند.
پدر جنگ آورم.
برادرم رستم، اکنون بهمن را بپردار، رسم آیین رزم را به او بیاموز، گوی و چوگان را نشانش بده که او سزاوار شاهیست.
اسفندیار، خواستی تو را انجام خواهم داد. بهمن را بر تخت شاهی خواهم نشاند.
به خداوند یار سوگند میخورم که تو بسیار نیکویی کردی و نامت در جهان بلند آواز خواهد ماند. بهمن، مشوتم، رستم، همگی این را بدانید که کشته شدن من رای جهان آفرین بوده است.
شاه گشتاس بر تو ستم بسیاری کرد.
مشوتم، سپاه را به ایران ببر و به پدر بگو که این کار تو بود. تو مرا به سوی مرگ فرستادی.
اسفندیار، من چگونه به مادرم بگویم تو کشته شده؟
به مادرم گفت پس از مرگ من تو نیز بسیار زود به دیدارم میایی. پس برای من غم نخور و خودت را میازار. به او بگو هرگز کفنم را کنار نزن و به چهره من نگاه نکن.
اسفندیار، کتایون رنج ها خواهد بود.
به خواهران و همسرم بگو که ناراحت نباشن و این بدی از تاج پدر بر سرم آمد. گوشتاس بر من ستم کرد.
پدر،
پروردگارا تو بر من ببخش، ببخش.
غمی نباش برادر، اما رستم، من بسیار بیمناکم. نباید فرزند او را بپروری. هنگامی که بهمن به تاج و تخت شاهی برسد به کین خواهی پدرش برمیخیزد و از ما خون خواهی میکند.
زواره، من با سرنوشت نمیتوانم بجنگم. کاری که درست است را انجام میدهم.
فرزندم، تو تن درستی؟ از رزم بازگشتی؟
پدر، همان شد که سیمور گفته بود. چشمان اسفندیار از تیر من گزن دید و جان سپرد. من بیمناکم پدر.
از چه روی؟ از آن چه اخترشناسان گفتند؟
آری، هر که خون اسفندیار را بریزد روزگارش تیره خواهد شد.
سیمرغ به تو گفت او را آگاه کن، از جنگ دورش بدار. او خود نپذیرفت، چون باور داشت فرمان گشتاسپ فرمان یزدان است و سرپیچی از آن گناهی نابخشودنی است. اما پسرانم، زواره و رستم، این را بدانید تنها فرمان یزدان است که نباید از آن گذر کرد. چرا که شاهان ممکن است بیخرد شوند، اهریمن جانشان را تیره و تار کند.
چگونه بدانیم فرمان شاه فرمان خدا نیست؟
زواره، یزدان به تو خرد داده، خردی که بین نیکی و بدی را از هم تمیز می دهد. گشتاسپ فرزند دلاورش را آگاهانه به کام مرگ فرستاد. او می دانست اسفندیار از فرمانش سرپیچی نمی کند. رستم غمین نباش، اسفندیار را جاه پرستی پدرش تباه کرد.
اکنون چه باید کرد پدر؟
تو بهمن را همچو فرزند خود بپروران، او را رسم و آیین جوانمردی و دادگری بیاموز تا ریشه ستم و بیدادگری شاهانی چون گشتاسپ بخشاید.
پشوتن تابوتی آهنین آورد، رویان قیر ریخت و رویش مشک و عبیر پراکند. اسفندیار را در آن قرار داد و موی کنان و نالان براه افتاد. سپاه رفت و بهمن در زابل ماند.
در بارگاه گشتاسپ چه شد؟
هنگامی که مرگ اسفندیار را به گشتاسپ آگهی دادند، ناله سرداد و جامه درید. بزرگان ایران گفتند تو او را بکشتن دادی، باید شرم کنی. مادر و خواهران گریان و زار به پشوتن آویختند. پشوتن مهر تابوت را گشود و چهره اسفندیار نمایان شد. همه ناله کردند و کتایون خاک بر سر می ریخت.
پشوتن پیام اسفندیار را به پدر رساند؟
پشوتن به گشتاسپ شاه نزدیک شد، به او ادب نکرد و پیام اسفندیار را بازگو کرد و گفت پشت تو شکست و تا ابد در جهان بدنام شدی و همه تو را نکوهش خواهند کرد. جاماسپ هم که مردی خردمند بود او را نکوهش کرد و این گونه بود که گشتاسپ در بارگاه خود تنها و پشیمان بر تخت نشست.
بهمن نزد پدرم مانده بود و بار دیگر پروردگار او را با فرزندی دیگر سرگرم نمود. گویی غم بر پدرم پایان نداشت. سهراب، سیاوش و پس از آن دو اسفندیار.
جهان آفرین می‌خواست تا فرزندی دادگر از اسفندیار بر تخت نشیند و بهمن به رستم سپرده شد.
این بار شما پدرم را از مرگی که داشت او را در بر می‌گرفت رهاندید.
این از من نبود بانو گشسب، اراده پروردگار بود که رستم زنده بماند، چرا که هنوز روز مرگش فرا نرسیده. بانو گشسب این را بدان، هر انسانی از بهر انجام کاری به زمین می آید و تا هنگامی که کارش را به پایان نرساند از زمین نخواهد رفت.
پس دومین پر نیز برای پیروزی پدرم آتش زده شد.
برای پیروزی راستی و درستی. رستم و اسفندیار باید آگاه می شدند از آنکه تنها یک فرمان است که از آن نباید گذر کرد و همانا فرمان خداوند است، فرمانی که هرگز تغییر نمی کند، بر پایه درستی و راستی و نیکی است. خرد هر انسانی آن را می جوید و می داند. نیازی نیست که جهان آفرین فریاد بزند، فرمان او را می شود از درون دل خود شنید. اما اسفندیار فرمان شاه را از پروردگارش بالاتر دانست و این بی خردی او گناه بود. گناه نادانی. اما به اراده پروردگار اسفندیار هنگامه مرگ آگاه شد و بی گناه از این دنیا به بهشت برین رفت.
آه سیمرغ، راه پارسایی شگفت‌انگیز است. تمیز بین نیکی و بدی به موی بسته است.
درست است بانو گشسب، به همین روی پروردگار راه نمایانی برای فرزندانش روی زمین قرار داده.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
بی زرغم و با زرغم، حکایتی کهن. یکی بود یکی نبود، روزی بود و روزگاری. مرد کشاورزی بود که سالهای سال روی مزرعه خودش کار میکرد و نون بخور و نمیری در میآورد. تا اینکه یه روز همینطور که داشت روی مزرعه کار میکرد، یه گاو بیچاره نعره‌ای کشید و سر جاش وایساد. کشاورد فهمید که خیش گاواهن به جایی گیر کرده. شروع به کندن زمین کرد. کمی که خاک ها رو این طرف و اون طرف زد، چشمش به یک کوزه قدیمی افتاد. مات و مبهوت به کوزه نگاه کرد. اون رو از زیر خاک بیرون کشید. اما کوزه شکست و سکه های طلا از توی اون بیرون ریخت. کشاورد کوزه رو میون پارچه‌ای پیچید و همراه گاوش به طرف خونه رفت. وقتی کشاورد به خونه رسید، یک راست به طویله رفت و کوزه طلا رو توی طویله مخفی کرد. تا صبح خوابش نبرد. با خودش فکر میکرد نکنه دزد بیاد و طلاها رو ببره. نکنه کسی راز طلاها رو بفهمه و هزار تا فکر دیگه. وقتی آفتاب طلوع کرد، با خودش فکر کرد که اگه امروز مثل همیشه سر کار نره، مردم بهش شک میکنن. پس بهتره که مثل همیشه به مزرعه بره و کار هر روزشو انجام بده. دست بر قضا اون روز سلطان شهر از نزدیکی مزرعه کشاورز میگذرد. کشاورز همین که چشمش به قافله سلطان افتاد، به خودش گفت حتما این یه نشونه است. حتما حکمتی توشه که سر و کله حاکم این طرفا پیدا شده. پس بهتره به سراغش برم و همه چی رو براش تعریف کنم. این بود که سلطان رو صدا زد و فریاد زنان به طرف قافله دوید.
سربازای سلطان که صدای مرد کشاورز رو شنیده بودن به طرفش اومدن. همینطور که مرد کشاورز به طرف سربازا میرفت،